Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme inni es'aluke bismikel azimil a'zam el'a'azzil ecellil ekrem ellezî izâ du'îte bihî على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت برز سندیم که این دعای شریف که معروف به دعای سمات است ظاهراً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشد، یعنی امام در مقام بیان دعا در پیشگاه الهی شاید دعا رو با بسم الله شروع فرمود، منتها به نکته‌ای که در جلسه قبل عرض رسید، این بسم الله در اول این دعا چه این که در اوائل ادعیه دیگر هم ذکر نشد. پیرامون این که چرا بسم الله نیامد عرایزی تقدیم داشت. اولین جمله این دعا هم شبیه اون چه که در مثل دعای کمیل و بسیاری از ادعیه دیگر با اسم شریف الله شروع شد، اون هم به صورت ندا آمد که اللهم، جنبه ندای به محضر مبارک حق متعال است. بعضی از ادعیه هم با الحمد شروع می شوند، مثل دعای شریف ندبه با الحمد شروع شد یا دعای شریف عرفه و امثال اینها. این که ابتدای هر دعایی با اون کلمه‌ای که آغاز می شود یک نحو مناسبتی بین اون دعا و بین اون اولین کلمه دعا که به منزله تابلوی ورودی اون دعا هست مناسبت خواهد بود، امریست تقریبا قطعی. چه این که همین سخن در مورد قرآن کریم هم در اول هر سوره‌ای به غیر از این که با بسم الله الرحمن الرحیم اون سوره ها شروع می شود، به جز سوره مبارکه توبه که از طرف حق متعال این سوره با بسم الله شروع نشد، به صورت باد شروع شد که براءتون من الله و رسوله. به غیر از این دیگر سوره های قرآن با بسم الله شروع شد. سوره براءت هم که با شروع شد، در حقیقت بای سوره براءت هم یک نحو اشتراکی با بای بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر سوره‌ای دارد. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره، اون آیه اول با کلمه اولی که شروع می شود، اگر اون سوره در این اولین کلمه با سوره های دیگر با هم دیگر مشابهت داشته باشند، معلوم هست که بین مطالب این سوره با سوره های دیگر سنخیت علمی و معنوی و مقامی است. مثلا میبینیم سوره حمد با الحمدلله رب العالمین شروع شد، با الحمد شروع شد. به وزان همین هم چندین سوره قرآن هم به وزان سوره حمد با الحمد شروع شدن. اینا معلوم می شود با هم یک نحوه ارتباط تکوینی و حقیقی این سوره ها دارن. غرض در ابتدای این دعا هم با اللهم شروع شد. در مورد اسم شریف الله که مباحث فراوانی در هم کتب حدیثی به عنوان روایاتی در شرح اسمای الهی آمده است، هم در کتابهای اهل معرفت در مورد این لفظ شریف و این اسم شریف و خصوص در مورد لفظ یعنی وجود لفظی این اسم مبارک که مرکب از چندین حرف است به نام الف و لام و همچنین حرف شریف ها، فرمایشات زیادی را بزرگواران مطرح فرمودن. یکی از نکات مهم در این باب برمی گردد به احادیثی که در اصول کافی مرحوم کلینی از اهل بیت علیهم السلام نقل کرد در باب حدوث اسما. در باب حدوث اسما راجع به اولین اسمی که از حق متعال، از حقیقت حق جلوه کرده است و به تعبیر روایی حادث شده است، لفظ حدث آمد، و به تعبیر علمی یا به تعبیر دیگر از او به لفظ تجلی آمده است، اولین اسمی که از حق متعال متجلی شد. در اون باب حدوث اسما نقل شد که اسم شریف الله بود و تبارکه دوتا و تعالی ستا. اینجا یک بحث از جنبه ادبی در باب حدوث اسمای اصول کافی مطرح است. اون اینه که این روایت در اول این باب به نام باب حدوث اسما که نقل شد، نوعاً در نسخه های مختلف اصول کافی چاپ شده، یک حرف واو بین الله و بین تبارکه حذف دارد. این حذف شدن این واو بین این دو اسم موجب شد که بعضی ها از این روایت شاید وجه دیگری در معنای اون احتمال دادن که اون وجه با تصحیح شدن این حرف واو در روایت شاید بیوچه باشد. چون روایت طبق نسخه اصلی این است که اولین اسمی که از حق متعال ظاهر شد از خدای تعالی، یعنی از حقیقت حق، از غیب ذات حق، اسم شریف الله است. بعد از اون واو داره و تبارکه است و تعالی. این سه اسم اولین اسمایی هستند طبق این روایت که از خدای تعالی ظاهر شدند. منتها چون واو بین کلمه الله با اسم شریف تبارکه در نسخه ها سقط پیدا کرد، ساقط شد، بعضی ها احتمال دادن که سه اسم الله و رحمان و رحیم باشد، برای این که انهو در مقام تعظیم این روایت گفت که اولین اسمایی که از حق متعال صادر شد اولیش الله هست که تبارک و تعالی، بعد الرحیم است، الرحمن است، بعد الرحیم. چون صدر روایت دارد که سه اسم در اولین بار از حق ظاهر شد. این نوع برداشت برمی گردد به این که نوعاً صاحبان این وجه اصول کافی را و همین نسخه های عمومی که چاپ شد و حرف واو بین الله و تبارک ساقط شد و نیامد، پنداشتن که اولین اسم الله هست که تبارک و تعالی، مثل این که ما الان در گفته هامون به صورت تعظیمی میگیم الله تبارک و تعالی، یا میگیم در فارسی خدای متعال، یا میگیم خدای سبحان. بعضی ها این طور تصور فرمودن که این تبارک و تعالی به عنوان تعظیم اسم شریف الله هست و الرحمن و الرحیم دو اسم بعدی میشود مجموعاً با الله سه اسم، اون وقت این اسماء ثلاث از حق متعال در اولین وهله ظاهر شد. اما اگر حدیث درست بر اساس نسخه مصححه اصلیش قرائت بشد، این همون وجهی که علامه طباطبایی و دیگر بزرگواران هم احتمال دادن که اولین اسمای سگانه ظاهر شده یا از حق متعال همون اسم شریف الله هست و تبارک است و تعالی. حالا یا الله یا و تبارک و تعالی، یا الله و الرحمن و الرحیم، به هر حال در تجلی اولین اسم از حق متعال اسم شریف الله مطرح است. راجع به این اسم همینطوری که به عرض رسوندیم مباحث فراوانی مطرح شد. یکی از بحث‌ها پیرامون همین اسم بحث اسم شریف اعظم است که الله را در بین اسمای حسنای الهی به عنوان اسم شریف اعظم دانستند، که اگر کسی تکوینن به این اسم دریابد و اون را تلقی کند، اسم اعظم را به مقدار ظرفیت و سعی وجودی خودش می چشد، نه فقط در مقام تلفظ این اسم شریف در مورد ذکر واقع بشود، که البته اون هم تأثیراتش در جای خودش قطعی است. اونی که دارای اسم اعظم الهی بخواهد بشود این است که تکوینن اسم اعظم الله برای او پیاده شود، اگر او رو بچشد. منتها هر کسی قهرن به مقدار ظرفیت خودش این اسم رو میچشد، چه اینکه هر کسی بر اساس اون استعداد و خواستی که در درون دارد به وزان اون حالی که برای او پیش آمده است به وزان همون از این اسم میچشد، چه این که در کلمات بزرگان ما آمده است که این اسم شریف مستجمع همه صفات جمالیه و کمالیه است، ولذا وقتی شخص این اسم رو به تلفظ یا در مقام تلقی تکوینی و عینی با حقیقت جانش او رو در دعا یا غیر دعا به کار میبرد، این اسم اعظم اسمی است که همه اسماء دیگر را در عین ذات خودش داراست، ولذا بسته به اون موقعیت و جایگاهی است که شخص دایی بخواهد با این اسم حق متعال را صدا بزند. اگر گم شده است یا الله میگوید، معلوم است این اسم اعظم الله را در تجلی راهنما و هادی بودن مطالبه می کند. اگر گرسنه است این اسم رو صدا می زند و یا الله می گوید، یا به صورت اللهم از این اسم نام می برد، معلوم می شود که این اسم شریف اعظم را به وفق خواسته درونیش در غالب اسم شریف یا من هویت عموم ولایت عام یا اسم شریف المطعم صدا میزند. اگر تشنه است معلوم است با یا الله گفتن او رو به اسم شریف از ساقیش میخواند، و همچنین اگر مریض است یا الله میگوید، معلوم است این اسم رو در قالب اسم شریف الشافی متجلی میخواهد. طلب او این است که این اسم اعظم به وفق اون خواسته درونیش و به وفق اون استعداد درونیش که در این مرتبه و در این حال در قالب طعام خواستن یا علم خواستن یا معنویت خواستن یا طلب فیض یا طلب هدایت و هادی خواستن و یا طلب شفا و رفع مشکلات را طلب کردن در این قالب ها مطالبه می کنند. ولذا به یک تعبیری تعیین کننده سرنوشت دعا به یک معنا اون خواسته و استعداد درونی داعی است که می تواند تعیین کند بین او و بین خواسته هایش که اسماء الله به وفق اون چه که خود او می خواهد بر او متجلی می شن. به خصوص اسم شریف الله، چه این که در روایتی از امام امیرالمؤمنین علیه السلام که ظاهرن به صورت یک جمله‌ای از خطب نهج البلاغه هم هست که از حضرت سؤال می شود که شما به چه نحوه الله را و حق متعال را شناخته اید؟ انسان کامل است، معرفت او نسبت به ذات اقدس الهی به وفق اون جان کامل و نفس ناطقه انسانی مقام عصمت اوست که خودشون می دانن با خدایشون که ما نه به کنه صاحب عصمت آگاهی داریم چون معصوم نیستیم و نه به حق متعال بالکنه آگاهی داریم که هیچ کس بالکنه از او آگاهی ندارد و نه به حق متعال به اندازه استعداد و ظرفیت وجودی خاتم انبیا و امام امیر المؤمنین آگاهی داریم، چون ان الاعتیات على قدر القابلیات، به هر کسی به مقدار قابلیت او میدهند. ولذا از جناب رسول الله سوال شد چجوری خدا رو شما شناختید، به چه چیز خدا رو شناختید؟ آقا در جواب فرمود عرفت الاشیاء بالله، من تمام اشیاء را با خدا شناختم. یا بعد از این از جمله امام امیرالمؤمنین هم استفاده میشه که از آقا سوال کردن شما به چه چیز خدا رو شناختید، که ما لفظ خدا رو میگیم این لفظ خدای فارسی که انهو ترجمه الله در عربی است، شما به چه صورت الله رو شناختید؟ آقا فرمود عرفت الله به فسق العزائم، من خدا را الله را به فسق تصمیم و عزمها شناختم. میبینم که من اراده میکنم و تصمیم میگیرم نمیشود. اینا شبان روز بر بین ما فراوان پیش میآید. فرمود که من الله را به فسق عزائم، عین و ذه که جمع عزم است، با فسق و شکستن عزم و تصمیم میشناسم. همون جوری که در جلسه قبل برزسید خدای متعال در قرآن کریم فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، الله بین مرء یعنی بین مرد، یعنی بین شخص، این مرد نه یعنی مرد در مقابل زن، یعنی در بین هر فردی، الله بین هر فردی و بین قلب او فاصله است، حائل است. که حالا این رو وقتی قرآن کریم میفرماد، خب چیز طبیعی است. وقتی الله بین شخص و قلب او حائل است، که قلب هر شخصی در حقیقت همون روح او، همون حقیقت نفس ناطقه اوست که در حال تقلب و انقلاب است. قلب رو که قلب میگوین برای اینکه دائما در فراز نشیبه، هیچگاه به یک حال نیست. قلب یک شأنی از شؤون نفس ناطقه است، چه این که عقل شأن دیگر نفس ناطقه است. اینا همه به یک حقیقت برمیگردن، چه این که روح شأن دیگری از شؤون نفس ناطقه است. سر و خفی و اخفا هم شؤون دیگر نفس انسانی هم. خود نفس بودن نفس هم، نفس بودن من و شما هم، بازم به یک شأنی از شؤون من و شما برمی گردن. یعنی از اون جهت که ما تعلق به بدن و تدبیر بدن داریم، از اون جهت حقیقت ما رو می گوین نفس، ولذا تمام گرفتاری ها هم به همین نفس برمی گردن. اما از اون جنبه که در مقام ادراکات خلقت اشیاء عالم دوست داریم که یک توحید و وحدتی رو در نظام هستی مشاهده کنیم، که وقتی در مقام تفکر اون حقیقت وحدت برای ما جلوه می کند، از اون جنبهش عقل است. از اون جنبه که وقتی حالات انسان در فرازنشیبهای گوناگون شبان روزی و معیشت و زندگی در قبض می افتد، در بست می افتد، در خوشحالی می افتد، در بدحالی می افتد، از این جنبه که تجلیات اسماء برای شخص مختلف است. گاهی اسم شریف قبض و قابض او رو می گیرد، گاهی اسم شریف باسط او رو بست می دهد، گاهی این نفس ناطقه او به لحاظ هر اسمی از اسماءالله رنگ و بوی اون اسم رو میگیرد و متحول میشود. این رو میگوین قلب. ولذا قلب رو که قلب میگوین برای اینکه دائما در تقلب و انقلاب است. هیچ شخصی اینجور نیست که برای همیشه خوشحال باشه، همچون هم نیست که برای همیشه بدحال باشه، همچون نیست که برای همیشه خندان باشه، چه این که معنا نداره همیشه هم گریان باشه. این فراز نشیب حالات شخص به مقام قلب شخص برمی گرده. فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب طبیعی است وقتی الله بین شخص و قلب او که در حالات گوناگون شبان روزی است حائل است، قطعا ان الله یحول بین المرء و روحه، بین المرء و عقله، بین المرء و عزمه، بین المرء و بصره و ابصاره. یعنی وقتی خدا بین شخص و قلب او و جان او حائل است، پس قهرن بین او و بین روح او، بین او و بین عقل او، بین او و بین دیگر حالات او از ابصار او، از فکر او و دیگر جاها حائل است. خب کنه او یک کسی بگوید که چه ضرورتی داشت که این جور بین ما و همه چیز حائل بشود؟ این از باز باب دوستی من و شماست یا از امور دیگر برمیخیزد؟ لطف بفرمایید. حالا در ضمن این که میشه این آیه رو به معانی مختلف دیگری هم به وجوهی هم احتمال داد، شاید یکی از احتمالات و وجوه احتمالی این آیه شریفه برگردد به همین نکته‌ای که الان امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود عرفت الله به فسق العزائم. وقتی در مقابل سوال که به چگونه شما خدا خدا رو شناختید، فرمود به وسیله شکستن عزم به تصمیم یکی خدا رو شناختن. این معلوم میشه و تمام شناخت حضرت به همین بر نمیگرده. یک بخشی از شناخت انسان کامل یا هر نفسی میتواند به حق متعال به این بخش برگرده. این نحوه شناخت که حضرت مطرح فرمود به وفق سؤال سائل، این برای همه به کار میاد. وقتی انسان در تمام کارهای روزمرگی، حالا میبینید که در امور بازار هستید، معاملات هستید، صنایع هستید، حرف هستید، کارمند هستیم، هرچه، طلبه هستیم، دانشجو هستیم، در هر شغلی که اون شغل به وزان خودش به مناسبت خودش مقدس است که انسان با تمام وجودش به اون شغلش در پیشگاه الهی مشغول است. در هر کاری باشد نوعا میبیند که وقتی وسیله ای رو میخواهد دوروبرش پیدا نمیشه، وقتی نمیخواهد به وفور به چشمش میفته. در تمام امور زندگی نوعا ما این رو در شبان روز میبینیم. یه وقت می قلمی رو میخواییم که بنویسیم، میبینیم به راحتی در دوروبرمون پیدا نمیکنه. وقتی نمیخواهیم میبین دائما تو چشم ماست. این حالات میبینید از دوران کودکی برای هر شخصی هست تا دوران زوال و رفتن از اینجایه، یعنی ارتحال به کوچ از اینجا. این برای این است که خدای متعال میخواد بفرماد که در تمام این امور صحنه‌هایی که براتون پیش آمد، قبل از این که خودت چشمت به خودت بیفتد، اول به من بیفتد، بعد به اونی که مطلوب توست. اگه چیزی رو اراده فرمودی، من بین تو و بین ارادت هم حائل میشم. که وقتی میخوای به ارادت بنگری، اول منو ببین، بعد ارادت رو ببین. به هر چی که میخوای بنگری، اول منو ببین، بعد اون چیز رو ببین. اینی که فسخ میکند، شاید به یک معنایی بگیم همونی که حائل میشود بین شخص و بین قلب او، چه بسا حائل میشد بین شخص و بین تمام امور او. تصمیم میگیرد از یک طریقی یک بچه خوب نگه داشته باشد، در تمام امور هم مراعات هم میکند، بعد میبیند اونی که خواسته در نیامد. ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین المرء و ارادته. بهش تذکر میدهد اگر همون موقعی که خواستی به این بنگری، به من مینگریدی و از آینه من او رو میدیدی میشد. چون منو ندیدی مستقیما به اون مقصودت رفته ای، ما هم گفتیم بین تو و بین او حائل نمیشیم. به یک تعبیری برو دنبال مقصودت، حالا ببین میرسی. چون اون که باید تو رو به مقصودت برساند، مقصد رساننده دیگری است نه تو. اون که تو رو میخواهد به مدعوت یا به اون چه که مطلوب توست نائل کند، کیست باید نائل کنه؟ اگر در هنگام ارادت، عزمت، تصمیمت و در تمام شؤونت حقیقتاً او رو میدیدی، بعد تصمیم رو میدیدی، به این معنا تو میبینم که تو هرچه بخواهی همون رو ببینم. اینه که امام صادق علیه السلام توی روایت میفرماد که من خواسته ای داشتم، حاجتی داشتم، به محضر حق مشرف شدم که عرض حال کنم، اونچنان غرق در او شدم که اونچه که مقصودم بود و به دنبال او بودم از یادم رفت. همین رو جناب سعدی در اول گلستان که گفت یک مراقبی سر در جیب مراقبت فرو برد، وقتی که از اون حال برگشت دوستان ازش پرسیدن که برای ما چه سوغات آوردی؟ ایشون گفت ما وقتی که رفتیم اون نعمت حضور در پیش او اونچنان جذبمون کرد که بهتون گفته بودم میرم براتون دامن دامن از این گلستان و بوستان گل میارم، اونچنان غرق در او شدم که دامن از دست برفت،
دامنی باقی نمون تا براتون گل بچینم و برگردم. چون گفتید وقتی میخوای به این گلشن راز بروی میخوای برای ما چی هدیه بیاری؟ وقتی به این گلشن تشرف حاصل کردم اونچنان محو در او شدم که دامن از دست برفت. گفتم دامن دامن گل میارم و دامنم هم رفت. ان الله یحول بین المرء و قلبه. ولذا میبینید یک دعایی مثل دعای کمیل از اول تا آخر این دعا اللهم 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 عرض حال است عرض حال است. پایان این دعا را حضرت به یک جمله ختم میکنند. در اون جملهش میگوید اللهم وفعل بی ما انت اهله. خدایا با من رفتار کن، کار بکن او طوری که تو اهلشی. در بعضی از ادعیه دیگر اون جمله دیگر هم آمد، در بعضی از نسخه های دعای کمیل این جمله هم حالا یا به تبع جمله های دیگر نقل شده یا دقیقا اصل داشته باشه، ولا تفعل بی ما انا اهلو هم نقل شد که بارلاها اونی که من اهلشم به من نده، اونی که تو اهلشی به من بده. ببینید حالا با این که خواسته به وفق استعداد است، با این که استعداد شخص همون رو تعیین میکند که حق متعال به وفق استعدادش بهش بدهد، اما دهن صاحب اسمت چقدر لطیفانه و ظریفانه با این مجموعه دعای کمیل چه زمینه ای رو این دعای کمیل ایجاد کرد، چه قابلیتی را، چه ارتقای وجودی را برای شخص دعا کننده پدید می آورد که در پایان دعا عرضه بدارد اللهم وفعل بیما انت اهلو، اونی که خودت اهلشی بهم بده، با من انجام بده، با من رفتار کن، اونی که من اهلشم با من برخورد مفرما، اونی که خودت اهلشی با من برخورد کن. اینه که وقتی عزم شکسته می شود هر لحظه به لحظه چیزی می خواهد پیدا نیست، توجه کنه ان الله یحول بین المرء و قلبه، ان الله یحول بین المرء و مطلوبه، ان الله یحول بین المرید و مراده. هر کسی اراده کند بین او و اراده او، بین او و مراد او، بین او و ذات او، بین او و مطلوب او حائل است تا بگوید هر چه می‌خواهی اول منو ببین بعد اونی که می‌خواهی رو ببین، در چهره من او رو ببین. ولذا از جناب رسول الله سوال شد به چه چیز خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الله عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء را به وسیله خدا شناختم. حالا این با یا بای واسطه است یا بای وسیله است یا بای سببیه است، به هر حال فرمود عرفت الاشیاء بالله که یکی از اون اشیاء خود آقاست، چون این اشیاء جمع شیئه، محلا به الف و لام هم هست، حالت استغراقی داره، یعنی تمام اشیاء رو به وسیله او شناختم، نه اینکه به وسیله اشیاء خدا رو شناختم. این معناش هم این نیست که اگر کسی به وسیله اشیاء عالم خدا شناس بشود خلاف هست، خلاف نیست. آقا رد نفرمود که شناخت حق متعال از ناحیه اشیاء عالم، نه نفرمود. سائل سوال کرد شما خدا رو به چه چیز شناختی؟ آقا که انهو سائل رو ارتقا داد، یعنی که انهو یک مقدمه در درون این جواب آقا نسبت به سوال مونده است، یعنی نه تنها من با اشیاء خدا شناس نشدم بلکه با خدا اشیاء شناس شدم. منتها اگر کسی با اشیاء هم خداشناس بشود مانعی نیست، چون ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. همه آیات الله هم از طریق عالم هم به حق متعال کسی پی ببرد، از آیت و علامت به ذل آیه و به ذل علامت رسیده است، مانعی نیست. چه اینکه برای اکثری نفوس وصول از آیت به ذل آیت می شود به یک تعبیری گفت طریق سهل تر و آسان تر شاید برای عموم به نظر برسد. اما امام به پیغمبر داره به او تعلیم می دهد، فرماد که انهو به من بگو اشیاء رو به چه چیز شناختی، نگو خدا رو به چه چیز شناختی. خلاف نیست با اشیاء آدم خدا شناس بشود، اما مهم این است با خدا آدم عالم شناس بشه. با حق خلق شناس شدن مهم است. درسته که با خلق هم حق شناسی خوب است، اما مهمتر و لطیفتر آن است که شخص با حق خودشناس بشه. ولذا من عرف نفسه فقط عرف ربه را، مثل مرحوم متعلق سبزواری و بعضی از بزرگان دیگر، ضمن این که معانی و وجوه دیگری از معانی هم کردن، این معنا رو هم کردن، این معنا رو هم کردن که من وقتی خواستم خودم رو بشناسم دیدم در خودشناسیم عاجزم، فهمیدم که در شناخت حقیقت خود عجز دارم، اون وقت من عرف نفسه. هر کسی خودش رو شناخت، از این که در شناخت خودش عاجز است فقط عرف ربه، از این که در شناخت حق هم عاجز است. وقتی انسان بخواد از خودش به او برسد، چون خود او عجز اوست، قطعا رسیدن او هم به حق متعال می شود یک رسیدن عاجزانه. اما وقتی با او به خلق برسد، چون او نه عجز دارد و نه جهل، قطعا رسیدن از حق به خلق می شود رسیدن عالمانه، می شود رسیدن غنی، می شود رسیدن با یک سرمایه. سرمایهش چیست؟ حق است. با حق به خلق می رسد. درست است که آیون در بحث اسفار اربعه گفتن سیر من الخلق الی الحق، اونم قبوله، اونم در یک زاویه دید، در یک بخشی از برداشت بسیار حرف شریف و لطیفی است. اما وقتی دقیق بشود بگیم کی باعث شد که این شخص و شناخت او و ابصار او و بصر او و فکر و ذکر و اندیشه او و اینها تونستن به حق برسن، سلوک کند و به حق برسد؟ آیا اینا بی استقلال از حق، بدون اینکه با حق مرتبط باشن، با استقلال به او رسیدن، سیر من الخلق الی الحق کردن؟ یا در همون سیر من الخلق الی الحق هم با او سیری از خلق به حق کردن؟ اگر بخوایم در سیر من الخلق الی الحق شخص رو استقلال وجودی بدیم، که تفویضی میشیم جزو مفوضه. یعنی گروهی که نظام هستی رو به انسان رو در افعال و اعمال و کردار و افکار او حالت تفویضی و واگذار شده از حق می دانند. اینه که این اللهم این لطائف توش هست. وقتی می خواهد که شخص شروع کند، با الله شروع کند. به محض این که اراده کرد دعا شروع کند، با اللهم شروع کند. چرا؟ چون ان الله یحول بین المرء و قلبه، و الله بین شخص و بین اراده او و بین شخص و بین قلب او، بین شخص و بین مطلوب او فاصله است، حائل است. ولذا وقتی در هر امری توجه به این بفرماید، میبینید همون جوری که قبلا گفتیم، خود دعا متنش استجابت، خود دعا متنش استجابت. ولذا دعا کننده در دعا وقتی با اسم شریف الله یا با اسامی دیگر شروع میکنند، یعنی در حقیقت در اولین وهله بین خودش و بین دعایش، بین خودش و بین مرادش، بین خودش و بین خواستش حق رو حائل کرد. چه اینکه تکمیناً این هیلولت حق بین او و بین مراد و مطلوب هست، اما وقتی در مقام دعا هم تشریعاً هم به این توجه داشته باشد، اون وقت میبینه که قبل از اینکه دعایش رو ببینه خدا دید، قبل از اینکه مطلوب و مدعوش رو ببیند خدا دید، قبل از اینکه مرادش رو ببیند خدا دید. و مراد از دعا هم خدا خواستن بود که با همین دعا کردن استجابت دعا هم حاصل شد، ولذا استجابت هر دعایی به نفس همون دعا تحقق پیدا میکنه. حالا ضمن اینکه این استجابت اولیه در هر دعایی تحقق پیدا میکند، در این حال شخص بعد از این استجابت اولیه با همین استجابت به صورت انی اسالک حرف درخواست رو هم مطرح میکنن، انی اسالک، منتها در این جمله از دعای مبارکه شریف سما بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یعنی چندین اسم باز آمده که معلوم میشه این اسم شریف الله، اسم شریف عظیم، اسم شریف اعظم، اسم شریف اعز، اسم شریف اجل، اسم شریف اکرم، تقریبا این شیش اسم در همین جمله اولیه دعا با همدیگر اختلاط پیدا کردن. میخواد الله رو صدا بزنن، از او چیزی درخواست کنن، الله رو میگوید من از تو درخواست دارم به وسیله اسم خودت که چی باشه؟ العظیم باشه، الاعظم باشه، الاعز باشه و الاجل باشه و الاکرم. همه رو هم با الف لام آورده، بی الف لام نیاورده. تمام این اسما که با الف لام آمده ان حسابی دارد، چه اینکه الله هم با الف لام آمده همونش هم حسابی دارد، و هر اسمی بی الف و لام بیاید یه حسابی داره، با الف و لام بیاید یه حسابی داره. مثل دعای جوشن کبیر، 1001 اسم است. شما شاید در بین این 1001 اسم در حدود 4-5 تا اسم شریف طبیب ببینید، اما چون یک جا میگه یا طبیبا نفوس، این طبیب یک معنا داره، یک جا میگه یا طبیبا من لا طبیب لا، این معنای دیگری داره، یک جا میگه یا طبیب القلوب، اونجا یک معنای دیگری داره، یا یه جایی میگه یا طبیب کذا به کذا، اونجا یه معنای دیگری داره، یه وقتی هم به صورت مطلق بگوید یا طبیب، و اونم یک معنا داره. با این که این یک کلمه رو میبینید چند بار آمده در دعای جوشن کبیر، اما در این حال در اون دعا فرمودن 1001 اسم از اسماء الله آمد، چون بند 55 دعای جوشن کبیر 11 اسمیه، 99 بندش هر بندی 10 اسمیه، میشه 990 میشه 990 اسم. بند 55ش 11 اسمیست، میشه 1001 اسم. ولذا دعای جوشن کبیر 1000 اسم نیست، 1001 اسمه. بند 55 رو بشمارید 11 اسم آمده. حالا چه سریه؟ چون ظاهراً اون بند به عدد اسم شریف مجیبه، مجیب بر اساس عدد میمش 40ه، جیم میشه 3 43، یاش میشه 10، میشه چه آقا؟ 53، با هم میشه 2، میشه 55. بند 55 دعای شریف جوشن کبیر 11 اسمی شده. چه سریه؟ 99 بند 10 اسمیه، بند دیگر که میشه صدومین که 55مین از این 100 تاست میشه 11مین، مجموع این اسما میشه 1001 اسم. و بعضی از اسما در چندین بند به تکرارات آمده، هیچ یک از اینها تکرارم نیست، در این حال به عنوان یک اسم از اسما هم آمده، یعنی در هر جایی که یک اسم رو میبینی در جای دیگر هم آمده، یا به صورت مضاف آمد که باید مضافون الیه اون اسم رو ملاحظه کنیم ببینیم، یا نور یا نورن، نور نور وقتی اضافه به نور بشه یه حساب دیگری دارن، یا منورن نور وقتی نور مضافون الیه منور قرار بگیرد حسابی دارد، یا نورن مستوحشین حسابی دارد، یا نور من لا نور له یه حساب دیگری داره، ولذا هر کدوم میشه یک تجلی از تجلیات الهی. وقتی اسماء الله، اون وقت در دعای جوشن کبیر 1001 اسم با همدیگر اختلاط پیدا کردن. اینها رو در بحثای اسماء بزرگواران فرمان ازدواج اسماء، این لفظ ازدواج که میاد در نشأه طبیعت بین یک مذکر و مؤنث سواء کان در انسان باشد یا در غیر انسان پیاده می شود، چه این که در بحث خلقت اشیا سوره مبارکه یاسین گفت سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. این ازدواج می بینید وقتی بالاتر رفت، این ازدواج‌های در مرتبه عالم طبیعت یا ازدواج‌های در عالم ماوراء طبیعت مثل عقل کل با نفس کل، اینا در حقیقت مظهر ازدواج اسمای الهی هن. ازدواج یعنی جفت بودن، یعنی در کنار همدیگر تساوق پیدا کردن، ولذا می‌بینید که این اسماء شیشگانه در اول دعای شریف صمد خودش رو جلوه داد، منتها وقتی الله رو شخص میخواند بعد از او را یا با به صورت قسم، یا با به معنای وسیله، یا با به معنای سببیت، یا با به معنای واسطه، بالاخره میگوید اللهم انی اسالک، اگرم بگی به چه وسیله میخوانی میگم به اسم عظیم العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم از تو میخواهم. چقدر اسما آمده تجلی کرد، چقدر لیاقت پیدا میکنیم که خداوند در این دعا به توسط حضرت امام صادق طبق یک روایت، به توسط حضرت امام باقر طبق روایت دیگر که هر دو وجه هم نقل شد و شاید هم هر دو وجه صحیح باشد، هم از امام صادق و هم از امام باقر، و چه بسا اختلاف نسخی که در این دعای شریف از کتب مختلف آمده است، این پدر و این فرزند گرامی صاحبان عصمت این را به انحاء گوناگون تلاوت کرده باشند و در پیشگاه حق، میبینید چی جور انسان کامل اسماء حسنای الهی شناس که بلکه خودش اسمای حسنای الهی است که فرمود نحن الاسماء الحسنا، اسمای حسنای ما حق ما هستیم، چی جور این اسماء رو استخراج میکند و اون چرا که باطن این اسمای حسنای الهی هست در مقام دعا در میآورد و ما توفیق تشرف به محضر اون رو پیدا میکنیم. الحمدلله رب العالمین. خدایا اگر ما این دعا رو بخونیم، فرض بین ما و بین اون خواسته ما همین دعا هم فاصله بشود بسمونه، چون بین ما و بین خواسته ما همین دعا فاصله میشه، اول تا آخره این دعا فاصله میشه به اذن الله، چون تمام اینها اسماء الله، اسم شریف الله، ان الله یحول بین المرء و قلبه. حالا اگه اجازه میفرمایید دعا رو قرائت کنیم برای چند دقیقه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتح وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرج وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسر وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشر وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشف وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأسباب ووجلت له القلوب من مخافة وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماء والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا مسكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلت نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاها ودبرت بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها سخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرة مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سينا وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بيناها ويوم فرغت لبني فرغت لبني إسرائيل البأم وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السوء وأقدت ماء البحر في قلب الغام كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده مراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليم في تور سينا ولإبراهيم خليلك في من قبل في مسجد الخبر ولإسحاق سفيك في بئر الشيا وليعقوب نبيك في بيت إي وأوفيت لإبراهيم بميثاق ولإسحاق بحلفك
وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعده وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك الذي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك بالغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صائقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين و خشوع الملائکه المسبحین والتي باركت فيها على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى وبارك دل يعقوب إسرائيل في أمة موسى وبارك دل حبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره إلا صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقي وكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطلها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها و ما تأخر ولی والدیه ولی جمیع المؤمنین والمؤمنون و وزع علی من حلال رزقی وکفنی مؤونت انسان سوئن و جار سوئن و سلطان سوئن و قرین سوئن و یوم سوئن و ساعت سوئن و انتقم لی ممن یکیدنی و ممن یبغی علی و یرید بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و قراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلم انک علا ما تشاء قدیر و بکل شیء علیم. آمین رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة. نمدونیم گذشتهامون چیکار میکنن در جهالت چه گرفتاریهایی باشن بیخبری وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مزابر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم صالمين غالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترة الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء بما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعادة في رزقي والشكر لك عبدا ما أبقيتني برحمتك يا أرحم الراحمين.